بسم الله الرحمن الرحیم. 17/12/90 خارج اصول استاد شعبجی، مباحث تعادل و تراجی اخبار علجی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مورد وجه مرجحیت مخالفت عامه بود. مرحوم شیخ 4 وجه ذکر کرده بودن. یکی از وجوه این بود که وجه دوم بود، این بود چون غالب فتاوای عامه مخالف واقعه، شارع این جهت رو ملاحظه کرده و خبر مخالف عامه رو ترجیح داده. خب صحبت سر این بود که اساساً این وجه معقول هست یا معقول نیست، یا باید بازگشت بکنه به سایر نکات. و اساساً بحث کلیتر، مرحوم شیخ انصاری سلام علیکم 4 جور مرجحات ذکر میکنن: مرجح دلالی، مرجح صدوری، مرجح جهت صدور و مرجح مضمونی. آیا یه چیزی به نام مرجح مضمونی در کنار سایر وجوه تصویر میشه یا تصویر نمیشه؟ ما خواستیم بگیم نه، همچی تصویری نمیشه. ولی بعد به ذهنم رسید نه، یه تقریبی میشه ذکر کرد. حالا فرمایش مرحوم شیخ ناظر به این جهت هست یا ناظر به این جهت نیست نمیدونم، ولی ممکنه ما بگیم که حالا برای توضیح این بحث، مرجحات مضمونی غالبا اگه دو تا خبر متعارض داشته باشیم، یه موقعی یک خبر رو ما یقین داریم که اصلا مضمونش درسته. درست بودن مضمون یک خبر هم یقین داشته باشیم یا ظن داشته باشیم، این دلیل برای اینکه حتما صادر شده نیست، مجرد علم به صحت مضمون یک روایت. مگر نکات دیگه ای رو زمینه باید بکنیم تا این مطلب رو نتیجه بگیریم، و الا نفس درستی مضمون خودش به ما هو شاهد نیست. عمدتا مرجحات مضمونی این هست که اگر دو تا خبر داشته باشیم، یک خبر مضمونش بعیده، مضمونش دور از ذهنه، یعنی ظن به عدم صحت این مضمون داریم. ظن به عدم صحت مضمون باعث میشه که انسان ظن پیدا کنه که یکی از جهات سلاسه این روایت گیر داره، یا دلالت یا صدور یا جهت صدور، و به همین جهت خبر مخالفش که این اشکالات رو نداره ترجیح داده میشه. یعنی در واقع به نظر میرسه مرجح مضمونی مرجحی است که اجمالاً بدون اینکه مشخص کنیم به کدوم یکی از جهات سلاس مربوطه، خبر رو تقویت میکنه. یعنی یه خبر رو تضعیف میکنه، منوعاً اینجوریه، با تضعیف یک خبر، خبر مخالفش تأیید میشه. منوعاً فکر میکنم اینجوری باشه مرجحات مضمونی. حالا در ما نحن فیه هم در واقع اینجوریه: خبری که موافق عامه هست، حالا ببینید سه چیز رو با هم می‌خوایم مقایسه کنیم. یکی این که اگر یک فتوای عامه داده باشن هیچ خبری نداشته باشیم، آیا نفس فتوا دادن عامه دلیل بر بطلان اون خبر هست یا نیست؟ این یکی این که خبر عامه آورده باشن، روایتی هم از خاصه بر طبق اون باشه، اینجا چه حکمی داره؟ یکی این که یک فتوای عامه داشته باشن، دو خبر داشته باشن که با هم متعارض باشن، یکشون موافق عامه، یکشون مخالف عامه. یکی این سه تا صورت رو بررسی کنیم. خب اگر یک خبری اصلا در کار نباشه، چون غالبا فتوای عامه مفروض اینه که مطابق واقع نیست و باطله، یک در یه مورد که نمیدانیم که این فتوا مطابق واقع هست یا مطابق واقع نیست، با توجه به قانون غلبه از ظن یلحق الشیب الهم بالاغلب، اینجا هم ظن حاصل میشه که این خبر مطابق واقع نیست، این فتوا مطابق واقع نیست. ولی به نظر میرسه مجرد این که انسان ظن داشته باشه که یه چیزی، یه نظری مطابق واقع نیست، باعث نمیشه که ما عمومات و اصولی که در قبال باشه اونها رو کنار بزنیم. فرض کنید که ما یه جایی فتوای عامه مطابق اصل براءت در فلان چیز میگن واجب نیست، واجب نیست، ما حالا آیا میتوانیم بگیم زن داریم که اینجا عمل واجب هست به دلیلی که عامه واجب نمیدانن؟ مثلا در موارد زیادی هست دیگه، عامه یه چیز رو واجب نمیدونن ولی ما مثلا جلسه استراحت مثلا در نماز که در بعد از سجده باید بشینه انسان بعد بلند شه، این رو عامه واجب نمیدونن ولی مثلا آیا این اصل براءت هم اقتضا میکنه که این واجب نباشه؟ اگر هیچ روایتی نداشتیم، هیچ روایتی نداشتیم، آیا ما میتوانیم به مجرد اینکه عامه این رو واجب نمیدانند حکم کنیم که اصالت البراءه جاری نمیشه؟ پاسخش اینه که فوقش اینه که ما زن داریم به اینکه این مطلب باطله دیگه، زن که در مقابل عمومات صلاحیت تعارض نداره، از اون روشن‌تر در مقابل اصول عملیه، و این یه مرحله. از این روشن‌تر جایی که در مقابل اون خبری که مخالف عامه هست، حالا این نکته رو هم بگم، این در صورتی هست که ما روایت خاصی بر حجیت عدم مخالفت عامه بر بطلان نداشته باشیم. روایت ابی بصیر رو خب که میگه که فخالفوهم فما هم الحنیفیت فی شیئه، اگه کسی این رو دلیل بگیره برای این که فتوای عامه اماره بر بطلان یک شیء هست و شارع این اماره رو معتبر دانسته و امثال اینا، خب اگه او کسی به اون عمل بکنه خب فضه ها. ولی به نظر میرسه این روایت به اون مضمون ابتدایی که اینجا هست عمل بش نشده، بالاخره روایت باید به یک معنای از معانی حمل کرد. مثلا یکی از معانی که قبلا گفتیم فخالفوهم، یعنی این که فتوای عامه براتون کلم یکون باشه، اونو هم بذار کنار، خودتون ببینید که اینجور نیست که گفتار عامه برای شما یک نکته خاصی رو بخواد ایجاد کنه. خب بنابراین وقتی روایت ابی بصیر اماره شرعی بر بطلان فتوای موافق عامه درست نکرد، تو به قاعده اولیه مجرد این که یک فتوا مطابق عامه هست فوقش زن میاره و زنم که اعتبار نداره. تو پرانتز رو بگم، یه بنده خدای نقل میکرد از رسول تهرانی، ایشون میگفت من از در مرسا گلپایی داری داشتم میمدم پایین، پس یه طلبیه به من میگفت که یه چیزی گفت، گفت آقا زن که اعتبار نداره، زن که ارزش نداره. یه خانم داشتن جرات میشد گفت خیلی هم ارزش داره، تو دلتاشو بگیری. حالا اینجا حالا به هر حال اینجا مبنه ارزشی نداره.
اینجا تو صورت بحثمون این روایت نمیاد، تو صورت بحث
حالا یکی میاییم
این صورت که الان داریم بحث کنیم که روایتی نداریم.
یکی حالا میخوام سوال مسئله رو دیگه، صورت اول این هست که اصلا هیچ گونه روایتی نداشته باشه، اصلا روایتی نداشته باشه. این اگر کسی روایت ابو بصیر رو عمل بش بکنه باید حکم کنه که فتوای عامه دلیل بر بطلان هست و دلیل بر بطلان که شد باید، البته یه مشکلی هم اینجا وجود داره که وقتی فتوای عامه باطل شد مقابلش یه چیز خاص نیست. حالا این باطل شد، فرض کنید که واجب نشد، ممکنه مستحب باشه، ممکنه خیلی وقتا در قبال اون فتوا یه فتوای خاصی قرار نداره. حالا حالا فرض کنید که کی الان صورت اول صورتی بود که هیچ روایتی اصلا نداشته باشه. یه صورت دیگه این که یه روایتی هم بر طبق فتوای عامه داشته باشه که اینجا روشن‌تره، حتی دیگه ظن به بطلان هم حاصل نمیشه، چون ولو فتواهای عامه نوعاً مخالف واقع هست ولی از اون طرف قول ثقم نوعاً مطابق واقع، دوتا اماره متضاد وجود داره، یعنی اقتضای هر کدوم یه چیز هست، در نتیجه ما ظن به بطلان این فتوا نداریم. وقتی ظن بطلان این فتوا نداریم وجهی نداره که اون امارهی که اماره معتبری که خبر صدقی که اینجا وجود داره اون خبر رو از اعتبار بخواییم هیندازه. اما اگر دو تا خبر متعارض وجود داشته باشه، اینجا ما علم داریم که دو تا صدقی که اینجا خبر دادن یکیشون اشتباه کرده، حالا کدومشون اشتباه کردن؟ بالاخره یکی از اینها در یه جهتی اشتباهی، یکی از این دو خبر اشتباه به این معنا در یکی از این دو خبر در یکی از جهات سگانش خللی وجود داره. حالا کدوم یکی از اینها خلل هست؟ اون اماریت فتوای عامه نسبت به اینکه این باطل هست، بطلان مضمون این فتوا میتواند به عنوان مرجح باشه برای یک خبر برای خبر دیگه، به عنوان مرجح
مرجوح بودن،
برای اینکه اونی که مطابق او هست او رو مرجوح کنه، اونی که مرجوح کرد اون یکی رو. البته یه نکته‌ای وجود داره، اون نکته رو توجه بفرمایید. اگر بحث تعبد شرعی باشه در مورد این، کاملا تعبد معقول هست. تعبد یعنی چون ما دو تا خبر داریم نه متعارض هستند، چون متعارض هستند ما یقین داریم یکی از اینها گیر داره. این که حالا کدوم گیر داره، اون خبری که مطابقت با فتوای عامه سبب میشه که ما ظن داشته باشیم که گیر در خبر مطابق عامه باشه. این جهت. ولی یه نکته وجود داره، این حالا تا اینجا توضیح فرمایش شیخ که عرض کنم خدمت شما میتوانه وجه دوم رو ثبوتا تفسیر کنه، ولی به نظر میرسه که اینجا باید تفصیل قائل شد. اون اینی که اگر ما میخواهیم خبر مرجعیت مخالفت عامه رو طبق قواعد درست کنیم یه جوره، طبق روایات و اخبار علاجیه درست کنیم یه جوره دیگه است، طبق اخبار علاجیه بخواییم درست کنیم مانعی نداره، میشه مرجعه باشه، ولی طبق قاعده بخواییم مشق کنیم نکته دیگه اینجا وجود داره. اون اینه که ما میگیم خبر مطابق عامه، خبر مطابق عامه اینجا درش گیری وجود داره. این گیرش یا باید به دلالتش برگرده، عرض کردم که مرجع مضمونی در واقع اجمالا ما کشف میکنیم که یکی از جهات ثلاثش گیر داره، یا دلالتش باید گیر داشته باشه، یا صدورش باید گیر داشته باشه، یا جهت صدورش باید گیر داشته باشه. دلالتش اینا معمولا ما در صورتهای مورد بحث قرار داریم. بحث ما در جایی است که بین دو تا خبری که معارض هستند جمع عرفی نباشه و ولو جمع عرفی متعین نباشه و کم نستوری است مورد بحثای ما. معمولا این که ما بگیم امکان داشته باشه که این دلالتش رو یک دستکاری کردن و امثال اینا، احتمالش احتمال زیادی نیست. اگر به جهت صدور بخواید ربط بدید، یا همون بحث تقیه است که میشه احتمال چهارم، پس باید بگید که این صدورش گیر پیدا میکنه. صدورش، خب بحث اینه که چطور شده که آدم راستگو اینجا اشتباه کرده یا خلاف واقع گفته. فرض اینه که صحیح است. شما ممکنه بگید یه وجهی ممکنه داشته باشه که اون وجه برای ما روشن نباشه، یک وجه پنهانی. خود همین امر غریبیه که یه وجهی آدم ثقه داشته باشه که هیچ ما نفهمیم. به طور متعارف اشتباهات به یه سری روش‌های منطقی رخ می‌دهد که اون روش‌های منطقی قابل دسترسی هست. من تو بحث تصدیق و تحریف این نکته رو متعرض می شدم، می گفتم که انسان یه موجود منطقیه، اشتباهات انسان هم در یک روند منطقی صورت می گیره و اگر انسان ها تلاش بکنن می توانن قواعد اشتباه رو کشف کنن. اگر ما با کشف قواعد اشتباه و دقتی که چه چیزهایی باعث میشه که انسان‌ها اشتباه کنن، نوعا اشتباهات یه چه روند و فرایندی رخ میده، فرایند اشتباه رو کشف کردیم، فرایند اشتباهات نوعیه. این که این مورد خاص یک فرایند ویژه داشته باشه غیر از فرایندهای عمومی اشتباه، خود این مستقده. این باعث میشه که با وجودی که نوعاً فتوای عامه مخالف واقعه، اینجا چون اگر بخواد این فتوا مخالف واقعه باشه باید ما اشتباه رو به راوی ثقه نسبت بدیم، اشتباهی که فرایند عمومی نداشته باشه، یک منشأ ویژه داشته باشه. این خودش بعیده. یعنی در نتیجه مجموع جهات رو که حساب میکنیم دیگه ظن به بطلان اون خبر موافق پیدا نمیشه. بله یه نکته اینجا وجود داره، اون اینه که ممکنه او رو بازگشت بید به اون وجه پنجمی که ما عرض کردیم، بگیم جایی که فتوای عامه وجود داره، وجود فتوای عامه انس ذهنی برای راوی ایجاد میکنه. این انس ذهنی باعث میشه که اون مطلبی که مال عامه هست به امام صادق نسبت بده، اون طبیعیه. یعنی بازگشت بدیم، اون که عرض کردم مطلب دوم باید بازگشت کنه به مطلب پنجم، طبق قاعده اینجوریه. یعنی اگر یه روند منطقی برای وجه دوم بخوایم ترسیم کنیم، باید به وجه پنجم باز بگردیم که ما ذکر کردیم. اما وجه دوم فی نفسه خیلی وجه قویی نیست. بله اگر روایات ما ذکر کرده باشه ما میفهمیم که خب شاعر خودش میدونسته، لابد اینجوری بوده دیگه. یعنی اگر تعبد خاصی وارد شده باشه و اون تعبد اقتضا کنه وجه دوم رو و ظاهر دلیل وجه دوم باشه، ما میشه عکس میکنیم. ولی بحث ما این هست که ما همچین روایاتی نداریم، ما همچین روایاتی که صریح باشه در وجه دوم نداریم. تقریباتی که برای تایید وجه دوم ذکر کرده بودن، یکی این بود فن در رشد فی خلافهم بود که عرض کردم اون فن در رشد فی خلافهم نسبتش به وجه دوم و وجه چهارم یکسانه. این تعیین کننده بچه دوم در قبال بچه چهارم نیست. یه بچه دیگه مرحوم آزیا ایشون فرموده، ایشون فرموده که در روایات مثلا فرض کنید در روایت عبدالرحمن ابن ابی حمد الله مخالفت عامه همچون موافقت کتاب هر دو مرجعه ذکر شده، وحدت سیاق اقتضا میکنه که هر دو یک سنخه باشه، همچنان که موافقت با کتاب مرجعه مضمونی است نه مرجعه مثلا جهتی، موافقت مخالفت عامه هم باید مرجعه مضمونی باشه، وحدت سیاق یه همچیز مطلبی رو اقتضا میکنه. ولی به نظر میرسه این مطلب درستی نیست. وحدت سیاق یعنی این که همین مقداری که هر دو مرجع هستن کافی هست برای اینکه اینها در یک سیاق ذکر بشن، اما جهت مرجعیتش هم حتما باید یکی باشه، این چیزی نفتش در نمیاد. به تعبیر دیگه اگر شارع یک مرجع مضمونی داشته باشد، یک مرجع جهتی داشته باشد، که اول مرجع مضمونی باشه بعد مرجع جهتی، با چه عبارتی باید بیان کنه؟ خیر از عبارت روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله باید بیان کنه؟ میگه فرض کنید اول شما موافقت کتاب و مخالفت کتاب رو در نظر بگیرید که مرجع مضمونیه، اگر او نبود ببین کدومش احتمال تقیه درش هست، اگر صریحا مثلا بحث تقیه رو فرموده بود، صریحا بحث تقیه رو فرموده بود، اینجوری میگفت اول ببین کدوم موافق عامه است کدوم مخالف عامه است، اونی که موافق کتاب کدوم مخالف کتابه، اگر یکشون موافق کتاب بود اون رو عکس کن مخالف کتاب رو بذار کنار، اگر از این جهت هر دو یکسان بودن ببین احتمال تقیه اگر در یکیشون میره در دیگریشون نمیره، در اونی که احتمال تقیه نمیره اون رو عکس کن، اونی که احتمال تقیه درش میره اون رو بذار کنار. باید همینجور به عبارت تعبیر بکنه دیگه، یعنی
ممکن نیست که
نه میخوام بگم چجوری باید تغییر بکنه.
درسته اون این
نه اصلا ظهور نداره، من اینو میخوام بگم ظهور مبتنی بر این است که اگر مرجع جهتی رو میخواست بیان کنه باید یه لفظ دیگه بیان میکرد، در یه سیاق واحد بیان نمیکرد. این از کجا باید چون هر دو وقت مرجع هستن مرجع رو باید پی هم بگه دیگه، میگه اول مرجع مضمونی بعد مرجع جهتی،
یعنی هیچ
قرینیتی هم نداره، هیچ قرینیتی نداره که این مرجع سنخش شکلیه، چه سنخش مثل اون سنخه باشه هر دو مضمونی باشن، چه مرجع دوم سنخش فرق داشته باشه، علیه تقدیر باید به همین تعبیر بیان کنه. تعیین کننده کیفیت اون مرجع نیست. و بنابراین این قرائن به نظر
مثلا
که
توی صفات راهب تو خلق
نفوله
صفات راهبی
حالا مقام هم نهستنم. حالا یه نکاتی که در مورد صفات راوی حالا نقضش رو عرض میکنم، یک ممکنه حالا نقض کنیم به صفات راوی، چون صفات راوی مال ترجیح عهد الحکمه علال آخر هست،
اونجا هم بلاخره یک راوی از تضاهمات
نه، چون سنخش متفاوته، اساسا ترجیح عهد حکم عهد الحکمه این هست اونجا مثلا چیز نه، نه چون سنخش اصلا متفاوته، مثلا اونا خالی از تایید نیست که اساسا لازم نیست اون چیزایی که در یک سیاق خود شما ببینید اینا در یک سیاق قرار گرفتن، اولیش مربوط به حکمه اینه، خود همین وحدت سیاق رو به هم میزنه، اولیش مربوط به حکمه اینه دوباره مربوط به راویه، معنیش اینه که خیلی اینجور جهات رو نباید وحدت سیاقای اونجوری در نظر بگیرید. خب بنابراین از این جهت به نظر میرسه که هیچ وجه دوم بر وجه چهارم ترجیح
نداره،
اما صبر کنید، ولی به نظر میرسه که یه سری قرائنی وجود داره برای اینکه وجه چهارم رو متعین کنه. اولا اساساً این که وجه اون معیدات وجه دوم، یعنی اون چیزهایی که معید وجه دوم هست، اون معیدات ما معیدی نداریم، ولی این مقدار کافی نیست برای اینکه وجه چهارم متعین بشه. باید از اون طرف وجه چهارم رو قلیل برای ذکر کنیم. به نظر میرسه که از جهاتی وجه چهارم اصلا متعینه. اولا بحث تقیه و این که ائمه معصومین علیهم السلام تقیه می کردن اینقدر شهرت داشته که به عنوان شعار شیعه مطرح بوده. سه تا چیز در کتب ملل و نهل به عنوان آرم شیعه و علامت شیعه مطرح بوده، یکی بداع، یکی متعه، یکی تقیه. این سه تا چیز چیزایی است که اصلا هر میگه فلانی کانه یومن و معذرت میخوام چیز رجعت، چهار تا رجعت، بدا، متعه، تقیه. این چهار تا چیز هست که به عنوان نظرات ویژه شیعه تلقی میشده و روایاتی که در بحث تقیه ما داریم بسیار زیاده. من تو این جامعه حدیث 120 صفحه چقدر روایات تقیه بود، در اینکه به هر حال بحث تقیه یک بحث جدی هست. به نظر میرسه در اون فضایی که به هر حال ائمه علیهم السلام برای حفظ کیان شیعه یا خودشون یا حفظ جان خودشون یا حفظ جان شیعیانشون تقیه میکردن، اینجا تو اون فضا وقتی بحث مخالفت عامه رو مطرح بشه اون انصراف پیدا میکنه، دلیل به این که بحث تقیه مطرح هست. این یه نکته. رو همین جهت هم هست که حافظ علی قزوینی صاحب تعلیقه بر معالم ایشون همین وجه چهارم رو ترجیح داده به این بیان. ایشون میگه که علما مشیشون در طول تاریخ این بوده که اگه یه خبر موافق عامه بوده یه خبر مخالف عامه، میگفتن موافق عامه ورد مورد تقیه. تو از اول اون چیزی که ذهنیت های علما وجود داشته این هست که موافق عامه جهتی که باعث میشه اون رو کنار بذاریم بحث تقیه است. همینطوره، همینجور هم هست. اون مطلب که مرحوم شیخ و اینا مطرح میگفت کلمات قوم اصلا نیست، اونا یه احتمالاتی هست که در اصول متأخر مطرح شده و امثال ما. این هم من تصور میکنم منشأ این نکته همون چیز تاریخی بحث تقیه است. یعنی از قدیم این که شیعه تقیه میکرده و یکی از برای استجان خودشون بحث تقیه مطرح بوده، خود همین سبب شده که از اول علما این روایات موافقه، یعنی امر به اجتناب از روایت موافق عامه رو به علت احتمال تقیه میفهمیدن. این هم معید دوم.
این تو فضل شیخ تقیه کمتر شده
نه، یعنی چون اون به اصطلاح ذهنیت هایی که مال زمان معاصر بوده، معاصر معصوم که تقیه هست عمدتا مال اون زمان بوده، اون ذهنیت های زمان معاصر معصوم رو بهتر
تو ما خود این روایت نباید یه مورد می اومد که هزارات بودن بگن لعننه، مثلا لعننا رو به ما نتقی علیکم یا نتقی ظلمه، مثلا یک بار یه جا
این هم نکته دو. نکته سوم، حالا اینا بحثای عام‌تر بود، نکته سوم میگه خود روایت اخبار علاجی یعنی مثلا در بیاد یه نکته این که کسبت روایت تقیه و ذهنیت این که یکی از عوامل مؤثر در نقل حدیث و صدور روایات از ائمه بحث تقیه بوده، این خودش باعث انصراف دلیل میشه. نکته دومی که علما هم این روایات رو به معنی تقیه فهمیدن، که عرض کردم این نکته دوم به نظر میرسه که محلول نکته اول باشه. نکته سومی که از دقت در خود اخبار علاجیه همین مطلب استفاده میشه. ببینید روایت عمر بن حنظله رو توجه به فرمود منقوله عمر بن حنظله یعنی علما که گفتم علما مثلا شیخ مفید تو عبارت هایی که داره شیخ مفید میگه که خود این روایات رو که معنا میکنه میگه که چون بحث تقیه، چون علما این روایات رو که معنا میکنن به بحث تقیه مشن. اون روایت عمر ابن حنظله رو ببینید، روایت عمر ابن حنظله اولین مرجح رو صفات قرار داده که خب قرار شد این مال حکمه این میشه. بعد بحث بعدی شهرت هست که ما شهرت رو گفتیم معناش این هست که مقتوع الصدور بر مظنون الصدور مقدم. خب بعد از اونی که شهرت رو داره ببینید چی میگه. میگه فان کان الفوران انکم مشهورن قد رواهم الثقات انکم. به نظر میاد فان کان الفوران انکم مشهورن، این شهرت همون شهرتی که در قبل بوده، شهرت قبل همونی است که اجماعیه و قد به صدور میاره. میگه اگر هر دو مقتوع الصدور باشه، هر دو مقتوع الصدور باشه چه کنیم؟ حضرت میفرماید در صورت مقتوع الصدور بودن مرجعیت مخالفت عامه مطرح شده. جایی که مقتوع الصدور باشه دیگه فقط میشه تقیه دیگه، یا باید دلالت برگردون. دلالت اینجا خیلی نادر است که به اصطلاح بشه در دلالت کاری کرد و امثال اینها. اونی که در این فضا، در این فضا وجود داره بحث تقیه مطرح میشه، یعنی جایی که مقتوع الصدور. اگر نه بحث قطع الصدور نبود میگفتیم خب اون روایتی که موافق عامه هست احتمال داره صادر نشده باشه و راوی به جهتی اشتباه کرده، متوجه نشده و متوجه به اون نکته‌ای که عرض کردم که مرجع مضمونی باید بازگشت بکنه به یکی از مرجعات علی سبیل الاجمال. ما میگفتیم مرجع مضمونی رو میشه تصویر کرد، ولی به این نحو که جایی که مضمون باطله اجمالا، یعنی اینی که ما مرجع مضمونی رو در قبال اون سه تا مرجع قرار بدیم به اعتبار اینی که یه موقعی هست مرجع معیناً به صدور برمیگرده، یکی معیناً به جهت صدور برمیگرده، یکی معیناً به دلالت برمیگرده. مرجع مضمونی جایی هست که نمیدانیم که کدوم یکی از این سه جهت اشکال داره. خب اگر یه جایی خبر قطعی و صدور باشه، از جهت دلالت هم شبیه نفس باشه، اینجا اگر مرجحی باشه مرجح به کجا برمیگرده؟ جهت صدور نیست؟
اینجا بله، ولی
خیلی
از دوقات چندت
نیست. نه روایت
اشتباه این شخص
رو میگم
از لازم مضمونی شاید بد برداشته.
مقتوع صدور بس نیست دیگه؟
نه
صدور
نه از لازم مضمونی
نه مرجحون نیست، نه بحث جلالت نیست، بس بحث به صدور برگردیم نیست. بعد برداشت بحث چیزه دیگه، به دلالت ربطی نداره. فرض اینه که مشهوره این هستن، وقتی مشهوره این هستن این مطلب
مشهور
هست، این مضمون مشهوره، نه این که فل جمله این که یه مطلبی در اینجا صادر شده، نه این مطلبی که این خبر او رو دلیل چیز میکنه. نکته دیگه، یه رفته نکته دوم، مرجع بعدی که اینجا هست یونظر الی ما هم الیه امیل حکام هم و قضات هم. در میان عامه بحث حاکم ها و قاضی هاشون رو در جایی که مرجع رو هم قرار میده، بحث حاکمان و قاضیان، حاکمان و قاضیانشون یه ویژگی خاصی از جهت اینکه از باطل دورترن ندارن. اون روش های باطلی که وجود داره اون همه شونه. حاکمان و قاضیانشون که به عنوان مرجع ذکره چون احتمال تقیه در اونا بیشتره. خود روایت مقبولی عمر ابن حنظله رو صدرن و ذیلن خروش دقت بکنیم، بحث تقیه مطرح میشه. بنابراین عرض کنم خدمت شما، به نظر میرسه که این مجموع نکات رو که ذکر بکنیم، این بحث فقط بحث تقیه هست و بنابراین این احتمال چهارم متعین هست، کما ذکره و تو تعلیقه مرحوم اختری رضوینی هم دیدم احتمال چهارم رو ترجیح دادم.
مثلا رشد فی خلافهم چی میشه که
توضیح دادیم رشد فی خلافهم یعنی چون موافق رشد فی خلافهم چون موافقشون احتمال تقیه وجود داره، این احتمال تقیه در این طرف نیست، روش به خلاف هم دیگه.
یا نسبت به بچه دوم و نسبت به بچه پنجم که خود از سازمانگیر
اون بچه پنجم ما ذکر کردیم، ولی واقعش اینه که این چه اشتباه شده باشه، یک نمیدونم اشتباه کرده باشه، اون شاهد قویی ما نداریم. نه من تنها عبارت عرض کردم، تنها عبارتی که بود عبارت ابن ابی عمیر بود، این گاهی اوقات اشتباه شده، راویان فتوای عامه رو به خاص نسبت دادن. منهای اون عبارت ابن ابی عمیر تو روایات اهل بیت هیچ شاهدی من پیدا نکردم. این با توجه به اون نکاتی که عرض کردم، ذهنیت عامه ای که وجود داشته تقیه بوده و امثال اینا، اونها بچه پنجم رو رد میکنه، اون ذهنیت عمومی امثال اینا. این سه تا تقریبی که سه چهار تا تقریبی که عرض کردم مؤید بچه چهارم، بعضیشون بچه دوم رو رد میکنه، بعضیشون بچه پنجم رو رد میکنه، مثل اینکه علما معمولا اینا رو به تقیه حمل میکنن، مثل اینکه عرض کنم خدمت شما ذهنیت حاکم این بوده که نکته اینجا تقیه بوده و امثال این میکنه. من ما خودمون قبل از اینکه کلام شیخ رو ببینیم به نظرم اصلا هیچ این ذهن آدم خطور نمیکرد این احتمال، احتمال بچه دوم، نه بچه پنجم، که بچه پنجم و دوم هر دوش از این جهت مشترک هستن که احتمالاتی هستن که همینجوری ابتداعا به ذهن آدم نمیرسه، این ذهنیتی که اولا و به ذات به ذهن همه چیز میشه بحث تقیه. خب حالا که قرار شد بچه پنجم باشه، من هنا یظهر که ما خالف العامه مراد کسی است که ما خالف العامه، حالا باید دید که مراد چیه؟ آیا مراد تقیه آم مراد عامه چیه؟ آیا همه عامه مراده؟ به نظر میرسه نه، مراد همه عامه نیست. مراد یا اون عامه ای هست که امام علیه السلام باشون، امامی که روایت ازش نقل شده، باشون درگیر هست، یا اون عامه‌ای که راوی با اون درگیر هست. توضیح ذلک این که تقیه دو قسم داره، قبلا هم توضیحش دادیم. تقیه یا به خاطر اینکه خود امام علیه السلام به خاطر حفظ جان خود تقیه میکنه، این باید دید که فتوایی که امام علیه السلام با اون به اصطلاح بوده و امثال اینها، اون فتوا نه نه، مرادم این هست ببینید گاهی اوقات یه بحثی وجود داره، حالا این دیگه باشه شنبه، اینا فرق داره بین دو قسم تقیه در اینکه مراد فتوای مثلا آیا فتوای فقهای مدینه رو باید در نظر گرفت یا فتوای فقهای عراق رو بعد در نظر گرفت. مرادم این جهته، چون عمده راویان ما کوفی هستند و امام علیه السلام ائمه ما معمولا در قالب زمانهای زندگیشون در مدینه زندگی کردن، البته در یک زمان خاصی امام صادق علیه السلام در عراق بودن، ولی قالب زمان حیات امام صادق، امام باقر، امام صادق و امام کاظم، همون میخوام ببینیم که آیا فقهای مکان امام معصوم رو باید در نظر گرفت یا فقهای مکان راویان از امام معصوم رو. این یه تعبیر. تعبیر دیگه، فقهای زمان صدور روایت رو باید در نظر گرفت یا زمانی که راویان دارن ادا میکنن رو باید در نظر گرفت. اینا البته خیلی فرق با هم نداره، ولی نکاتش یه مقداری با هم دیگه تفاوت پیدا میکنه. اینو در نظر
بگیرید. قابل تشکیل
مدینه، بله بله، مدینه مالک فقیه عمده مدینه بوده، کوفه که عراق باشه در زمان امام صادق فقیه مردمی ابو حنیفه بوده و زمان امام کاظم فقیه مردمی و حکومتی. زمان امام کاظم علیه السلام علاوه بر اینکه فقیه مردمی هم ابو حنیفه و شاگردان ابو حنیفه بودن، حکومت هم مروج دوتا شاگرد عمده ابو حنیفه که قاضی ابو یوسف و محمد ابن حسن شیبانی بودن، اینا قاضی القضات بودن، قاضی بودن و ابو حنیفه رو امام اعظم اونا کردن. بعد از اون دیگه امام اعظم میگفتن این ابو حنیفه. و اساسا الان هم همینجوره، حنفیه بزرگترین فرقه اهل تسنن رو تشکیل میده، اصلش از همون زمان قاضی ابو یوسف و حکام و اینها این قضیه رو جا انداختن که به تدریج اون امام اعظم شد و فرقه های دیگه نسبت به چیز خیلی کمرنگ تر شد. حالا این رو نشون بشنده بحثش رو مثلا میکنیم دیگه، بحث بحث خیلی
این طبیعه مهمه. خب هدف آن یه وقتی بهش بپردازی همان شاید مناسبت بشته باشه. این اختلال روایت خیلی مفصلی میاره ایشون که اصلا حضرات دعوشون بر این
اون بحث، اون بحث رفتی به بحث ما نداره. اون بحث بحث در این که علت اختلاف احادیث چیست، زیاد هم نیست روایتش. یکی از نکاتی که در مورد علت اختلاف احادیث ذکر شده که ائمه معصومین نمیخواستن شیعه یک فتوای واحد داشته باشه، انا الغیت الخلاف بینکم، یعنی همچی تعبیری انگار
انا خالفت
بینکم همسال این تعبیرات. خب این مورد بحث است که مرحوم شیخ تو رسائل هم مطرح کرده که آیا این لازمش این هست که علما فتوایی رو مطرح، یعنی ائمه معصومین فتوایی که مخالف با همه عامه هم باشه اون رو میشه نمیشه، اونها یه بحثای دیگه ای هست که الان محل کلام ما نیست. اون یه بحث دیگه هست، این که علت صدور روایات مختلف از ائمه معصومین علیهم السلام چیست. اینجا علت تردید فإن الرشد فی خلافهم قرار داده شده، انا خالفت بینهم معناش اینه که نفس مخالفت مطلوبیت داشته، ولی اینجا فعین در رشد ولی به واقع ربطی نداره. فعین در رشد بی خلافه هم معناش اینه که علتی که موافق عامه رو کنار میزنید مخالف رو قبول میکنید، چون موافق به واقع نزدیک تره. این با اون نکته صاحب حدایق در بحث ما
نمیشه.
ممکنه هر دو مخالف عامه باشه،
تو فکر
خاص کردی این بحث، هر دو مخالف عامه باشن یا هر دو موافق عامه باشن، به اون
اصلا یه کدوم هیچ کدوم قائل ندارن توی تعبیر بین اونا، نه ما قائل داریم نه خود اونا.
خب این بحث منشأ اختلاف نمی‌پردازم
به دلیل اینکه نکته خاصی اینا نیاز به تتبعات خاص داره. من نکته خاصی بلد نیستم. اینا آقای سرگ یه سری بحثایی کرده، شنیدم آقای سیستانی یه سری بحثایی به این زمینه بود، من تقریباش ندیدم کرده. من غیر از این بحثایی که آقایی کردم چیز جدید بلد
نیستم.
اصل این مطلب درسته؟ نه، یه سری نکاتی که جمله اینا هست، ولی حالا چقدر
یعنی در جایی که تغییه یه هم نمیتونم بکنن باید اختلاف احباب بود
بحثه
ساعت یادتن هم نمیتونم خیلی.
من ندارم شرمنده‌ام.
باید چی باشه؟ همین من مزاحم باشم. باید هم چی کنم؟
نه یعنی مزاحم
نه مشکل نیست
من خودم
نه
شاید
از
اون هم مشکل
نه مزاحمه.
خانواده شو بفیش
کنم ما دارم خانواده
نمی‌دونم
من تنها ایرادی که روش گرفتم اینکه شما چون مثلا چون اصلا بچه های بیسته با اینا خیلی در ارتباطن، یعنی این وقت رابطه ای رو خود
باشه درشون رو
اونجا اصلا نامه عبداللهی هست نمیدونم خیلی اصلا بچه اون نشستایی اونا هم خیلی خوش
حتی از اون یه فکر می کنم
باشه ما
باشه نداره کانه این نداره
استعلام می کنم
چون از نایی به من گفته من گفتم چش میگم و اینه اون خب جواب خوش دارم ولی یه چیزایی رو ضروری هست آدم مثلا احساس بکنه که این مشکلی از این ناحیه مثلا ندیه مثلی تق حالا من بعضی موارد رو معرفی کنم این جهات این مثلی اگر شما مورد داشتی به شما رو معرفی کن که قبل از این مورد رو ازدواج کن
Yeah.